بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین طبیبنا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین عجل الله تعالی فرجه و رزقنا الله صحبته و اللعن علی اعدائهم اجمعین. شما بندگان خوب خدا را و خودم را به تقوای الهی دعوت میکنم. فرمود اتقوا الله و کونو مع صادقین. اهل تقوا باید تو مسیر صداقت باشند. تقوا انسان را ملازم با خوبان جامعه می کند. صادقین در قدم اول ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین هستند که روایت در ذیل همین آیه اقتضای همین معنا رو دارد. آدم که تقوا شد میتونه همراه امام زمان باشه، میتونه بگه من با علی هستم، با ائمه هستم. کونو مع صادقین. در این خطبه اول عرایض من در دو بخش است. یک بخش ادامه تفسیر سوره مبارکه حمد است، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بخش دوم راجع به فریضه بودن تحصیل علم و اجابت دعوت خدا که فراخوان کرده است، از امت اسلامی خواسته است تا به پایگاه‌های علم و دانش رو بیاورند و جهاد فقاهتی رو تعطیل نکنند. در آیه کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین یک بحث این است، با اینکه ایاکه از نظر ادبی مفعول است و ضمیر متکلم مع الغیر که خود این هم بحثی دارد و به فضل خدا اگر عمری داشتیم و توفیق دوام خدمت در این جایگاه در اون مورد هم پیام های آیه رو به عرض خواهیم رسون. نعبدو یعنی ما عبادت میکنیم. معمولا انسان میگوید من فلان کار را میکنم. در عربی فعل مقدم است، فاعل مقدم است و مفعول مؤخر. میگن زرت الامام علیه السلام، میگن جاهدت فی الله حق جهاده، میگوین انفقت فی الله مالی و اسرتی. در همه جا مفعول مؤخر است، اما در این آیه کریمه میگوییم تو را، فقط تا تو را عبادت میکنم و فقط از تو کمک میخواهم. تو را مقدم است بر عبادت میکنیم. چرا مقدم است؟ نکاتی در این مسئله هست که یکی از اونها این است که در مکتب دل، در مکتب عرفان، در مکتب عشق، در مکتب محبت که از امتیازات دین قویم اسلام اینه که افق فکر امت اسلامی رو بالا برده است، انگیزه عبادت می تواند ترس از عذاب الهی باشد، ترس از نکبت‌های دنیوی باشد، چون ترک بندگی، ارتکاب گناه زندگی انسان را هم تلخ می کند. اللهم اغفر لیت ذنوب التی تحت کل اسم، اللهم اغفر لیت ذنوب التی تنزل النقم. بعض گناهان حجاب آبرو رو کنار میبرد، انسان را تو همین دنیا رسوا میکند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، کسی مشتاق بهشت باشد در بند شهوت نمیماند، زنجیرهای شهوت را میگسلد و خودش را از اسارت شهوات آزاد میکند، چون شهوات مانع رسیدن به بهشت است. برای اینکه در زندگی که پایان ندارد هیچ عددی نمیتواند بگوید ما بعد از مرگمون تا کی زنده ایم، تا کی ندارد، ما می رویم و همیشه در یک عالم دیگری باید زندگی کنیم. و اگر کسی باورش این باشد که در زندگی که پایان ندارد، انجام ندارد، در اونجا میخواد در بهشت زندگی کند، با بهشتی ها باشد، ناچار خودش رو کنترل میکند، به نمازها اقبال میکند، به روزه ها روی خوش نشون میدهد، به جبهه های جنگ با اشتیاق میرود، در دادن حقوق مالی ممکن نیست مال خود را در سال پاک نکند، حقوق الهی را نپردازد، حق الناس را نادیده بگیرد. این دو انگیزه است که خوفاً من النار و شوقاً الی الجنه. اما کلاس دیگری هم وجود دارد و آن حباً لله است، که این عبادت عبادت احرار است، عبادت آزادگان است. در مکتب اهل دل، اهل محبت، سالکان راه عشق جز معشوق دیده نمی شود. علی چون عاشق بود هم شبها خواب نداشت و هم شعار من وجود عزیز این بود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، من جز خدا کسی و چیزی نمی بینم، به هر جا بنگرم کوه و دم و دشت همون جا قامت رعنا تبینم، زمین و زمان، ملک و ملکوت، عرش و فرش همه مرایا هستند، آینه ها هستند، مجلا هستند، اما اونی که جلوه می کند یار است. من در همه اینها خدا را می بینم. انسان عاشقی که نماز می خواند اینجور نیست که سه چیز براش مطرح باشد: یک، عابد، عبادت کننده، دو، عبادت، سه، معبود. در مکتب عشق یک چیز بیشتر نیست، همش خودش است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینایی که عاشقن یه چیز تو زندگی بیشتر ندارن و اونم عشقشون و معشوقشون هست، نه خود را میبینند و نه غیر معشوق چیز دیگری. نمازی که اسلام از ما میخواهد نماز عاشقانه است، نماز عارفانه است. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جهاد در اسلام از ارکان است. جهاد سنگر عزت است، خیمه سرفراز امت است، بیمگر است. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. جهاد دری است از درهای بهشت. بهشت 8 در دارد. یکی از درهای بهشت باب المجاهدین است. باب جهاد باب اختصاصی است. از هر دری بهشتی ها بخوان وارد بشن مواقف هولناک دارند. اما باب المجاهدین که باب ایثار است، باب عشق است، باب از خود گذشتن است، پا به هوای نفس گذاشتن و از همه چیز عبور کردن است، فتحه الله لخاصه اولیائه. خدا این در رو برای خاصه اولیاء خودش باز کرده است. من امروز که امیر بزرگوار عزیزمون فرمانده نیروی زمینی صحبت میکرد، قبلن هم در جمع این بزرگواران همیشه به سپاهیان، ارتشیان، من نظری از عمق جان مریدانه دارم. اینها اولیاء خدا هستند، چون خودشون رو آماده کردن در اولین فرصتی که می توانند جان خودشون رو فدا کنند. اینا پیشمرگان امت اسلامی و مکتبند، پیشمرگان ولایتند، پیشمرگان قرآنند، همیشه جان بکفند و آماده جان نثاری. اما جهاد انواعی دارد. در رأسش جهاد فرهنگی است. فلولا نفر من کل فرقه منکم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این ندای حق است، نوای حق است که در عالم تنین دارد تا ابد. خدای متعال از بندگانش میخواهد که دین شناس بشوند. از این جهت خدای متعال در این آیه هم دین شناسی رو، دین فهمی رو، ژرف نگری در دین رو و هم ابلاغ دین رو، تبلیغ دین رو از امت خواسته است. ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند اگر من حکومت داشتم تک تک شیعانم رو، دوستانم رو، به زور تازیانم بود، وادارشون میکردم دین رو بشناسن. معرفت دینی یعنی معرفت به انسانیت. دین انسانشناسی است، دین خداشناسی است، دین راهشناسی است، دین معادشناسی است. و این دین که در عالم یک دینی است که همچنان معجزه‌وار دست نخورده. قرآنش معجزه است، پیشگویی‌هاش معجزه است، برنامه‌هاش برترین برنامه است، مهیمن است، قویم است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. امام زین العابدین علیه السلام فرمودند لو علموا ما فی طلب العلم لطلبوه ولو به سفک المحج و خوض اللجج. اگه می دونستید طلبه یه چقدر ارزش داره می رفتید طلبه می شدید ولو به قیمت ریخته شدن خونتون بود، ولو در دریاها غرق می شدید. امروز خلای اخلاقی در جامعه، در جوامع بشری موج می زند. جامعه انسانی به جنگل تبدیل شده است. آدمها به هم دیگر چنگ و دندان نشون می دهند و تنها علاجش حاکمیت دین است و حاکمیت دین در گرو شناخت دین است. لذا من هم در جمع معتکفین عزیزمون که پرهیختگان از دانشجویانمون، مفاخر، زبده ها، کبوتران تیز پرواز معنویت و عرش الهی، بلند پروازان حریم حق تعالی که انس با خدا را مایه بیمه شدن این جامعه قرار دادن، اونجا هم گفتم بیایید به خدا لبیک بگویید. خدا از شما میخواهد که بیایید از هر گروهی یک فرقه ای، یه عده ای برن و طلبه بشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل و سلم على سید انبیائک و افضل رسولک سیدنا ابوالقاسم محمد. و صل علی سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و صل علی الصدیقه فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبطی الرحمه و سید شباب اهل الجنه الحسن والحسین و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم المهدی عجل الله فرجه بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله تعالى. اوصيكم عباد الله و نفسي بتقوى الله، والذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبلسون. تقوى حفاظ است، تقوا سنگر است، تقوا زره است، تقوا سلاح است. کسی که اهل تقواست، شیطان چه وسوسه های غربی باشد، شیطان بزرگ باشد، چه شیاطین جنسی باشد، چه شیاطین مالی باشد، رشوه‌ای باشد، چه شیاطین آتش در قدرت و ریاست و مسابقه در به دست آوردن موقعیت‌های سیاسی باشد، کسی که اهل تقواست یه پوششی دارد که از هیچ جبهه‌ای، نه در جبهه شهوت، نه در جبهه قدرت، نه در جبهه ثروت، تیر شیطان به اهل تقوا اصابت نمی کنه، نه ایمانش رو به امور سیاسی می فروشد و نه به شهوات بی ارزش و پست و نه به حطام دنیا و زرق و برق پوچ مادیت. قرآن کریم تقوا را جز افتخارات اهل تقوا می شمارد که هر کس تقوا دارد اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی مشتری های فاسد میان به سراغش که با اون معامله فساد بکنن، اینا متذکر میشن، میبینن قیمتشون خیلی بالاست، اینجا جاش نیست که خودشون رو ضایع بکنن. مطالبی که در این خطبه به عرض شما میرسانیم، مهمترین مسئله، مسئله انتخاباتی است که در پیش داریم و مثل همیشه امید به پروردگار متعال و عنایات اهل بیت عصمت و طهارت و نتیجه ادعیه زاکیه بست نشینان حریم خدا که در جای جای این کشور در این سه روز مردم ما، خصوصا جوانان ما، در عنفوان جوانی، در اوج قوای جوانی رفتن با خدا خلوت کردن و من این ناله هایی که از نزدیک در کانون های مختلف از این پاک دلان مشاهده کردم، حالات خوش مدینه فاضله‌ای که انسان در این مسجد می دید، جوان، نوجوان، پیر، میانسال، مرد، زن، استاد دانشگاه، مسئولین، انسانهایی که اهل تجارتن، هیچ امتیازی در اونجا نبود، همه به یک چیز فکر می کردن و اون رضای خدا، همه با هم می جوشیدن، هیچ تهدیدی در اونجا نبود. من همونجا گاهی در دانشگاه تهران و بعضی از کانونهای دیگر عرض کردم این یه الگوست، میشه بیرون را هم همین جوری ساخت. اگه ما این حالت را، این صفا را، این بی‌تعلقی را، این خلوت با خدا را، این خداجویی را هممون یاد بگیریم، وقتی بیرون میریم، وزیر میشیم، وکیل میشیم، رئیس جمهور میشیم، مایی وجود نداره، با همه میجوشیم، همه با همیم، هیچ تهدیدی از نظر اختلاف و تنازع در قدرت و مال برای ما خطر نخواهد بود، هممون در سایه لطف خدا یک واحد خواهیم بود و چه قدرتی و چه عظمتی و چه نوری. انشاءالله امید داریم دعای معتکفین ما زمینه حضور حماسی ملت ما را در سطحی که دشمن مرعوب بشود، امام زمان شاد بشود، شهدای ما را دعا کنند که ما راه اونها را همچنان ادامه می دهیم و هرگز از انقلابمون و نظاممون خسته نشدیم، با حضور در سر صندوقهای رأی، اعلان بیعت مجدد با نظام و اعلام حاکمیت اراده های خودمون در مسیر اسلام داریم. نظام، مسئله انتخابات از اهم مسائل است، سرنوشت کشور است، آبروی کشور است، اقتدار نظام است، سالمسازی آینده جامعه است، به دشمن نگفتن است، به شهدا آری گفتن است. هم از نظر حضور توقع این است که این هم حق است و هم تکلیف است. حق است از این جهت که همه ما، این کشور مال خودمونه، ما برای کسی پای صندوق نمیریم، اگر نریم حقی که داشتیم در سرنوشت خودمون دخیل باشیم، خودمون رو به انزوا میکشیم و از حق خودمون استفاده نمی کنیم. اما تکلیف است، زیرا منهای حضور کشور در خطر است، نظام در خطر است، انقلابی که این همه خون به پایش ریخته شده است و شهدای ما برای خدا رفتند، برای دین رفتند، برای اسلام رفتند. امروز هم کسانی که به سوریه می روند یک بلهوس شما درش نمی بینید، یک گروهکی شما درش نمی بینید. همه اینا بندگان صالح خدا هستند و به خاطر اسلام و دین می روند از حرم اهل بیت و از حریم ملت اسلامی و از جریان مقاومتی که امام از اسلام پیام را ابلاغ کرد و این جبهه را به روی آزاد مردان عالم گشود، ادامه راه امام و شهیدان است. ما مجاهد میمانیم، ما مقاومت را همچنان استمرار میبخشیم، ما تا آخر ایستاده ایم و حضور سر صندوق ها همون حمایتی است که از جبهه ها میکنیم و برای خودمون عزت و اقتدار می آفرینیم. چند توصیه به نامزدهای انتخابات جا دارد که از روی تواضع بهشون عرض بکنیم، تقاضا بکنیم و چند نکته با مردم عزیزمون، با ملت شکوهمندمون. اونچه که توقع شرعی است، توقع ملی است، توقع قانونی است، رعایت نزاکت است. اینجا کشور امیرالمؤمنین است، اینجا کشور پیغمبر است، اینجا کشور حضرت زهرا است، اینجا کشور امامان معصوم است، اینجا مهد انتظار امام زمان است. تنها کشوری که هر روز که می‌گذرد عشقشون به ظهور امام زمان بیشتر میشه و همه صبوری ها را به عشق آمدن امام زمان بر خودشون وظیفه میدانن و میگوین آقا این همه شهید دادیم، الانم جانمون در اختیار شما و نایب شماست، آیا ما خواهیم دید حکومت جهانی شما را؟ ما این حکومت اسلامی را، نظام اسلامی را به عنوان مقدمه ای برای آمدن امام زمان ارواح و نافداه می دانیم و حکومت امام زمان حکومت اخلاق، حکومت توحید، حاکمیت خداست. کسی توجه به دستورات خدا نکنه میخواد رئیس جمهور بشه، اما هر حرفی به زبانش بیاد میگه، هر جسارتی رو میکنه، هر تحقیری رو میکنه، هر حمله ای رو میکنه. این در تراز این نظام نیست، در تراز این کشور نیست. حفظ نزاکت اخلاقی در رأس توقعات مؤمنین و متدینین و ملت متخلق ماست از نامزدها. لذا هر نوع تهمت، هر نوع جفسازی، هر نوع تخریب خلاف منش و شخصیت نظام اسلامی است. نکته دومی که با عنوان یک مطالبه عمومی باید از این عزیزان مطرح بشود این است که در رعایت قانون، مر قانون، چون رئیس جمهور بعد از رهبری حافظ و نگهبان قانون است، اگر کسی میخواد رئیس جمهور بشه بیاد پایگاه‌های قانونی رو مورد حمله و هجوم قرار بده، بگه شورای نگهبان چیه، برای اونها تعیین تکلیف بکنه، خودش رو مهمتر از قانون بدونه. این خیلی برای ملت تلخه که ببینن کسی میخواد در سنگری استقرار پیدا بکند، مرزهای قانون رو حفظ بکنه، اون وقت اول میاد خودش سنگرهای قانون رو تخریب میکنه، ویران میکنه. این معلومه که هیچ تفکرش تفکر قانونی نیست، تفکر دینی نیست، تفکر نظام اسلامی نیست و قبول ندارد مرزهای امنیت کشور که مرزهای امنیت همون قانون است. و نکته سوم، بین خود و خدا، خود بر خود آگاه است. بله الانسان علی نفسه بصیره. اینجا انسان اسیر جاش نیست، انسان آزاده میخواهیم که اسیر شهوات شخصی نباشد، اسیر و دربند تعصبات فامیلی نباشد و اسیر و دربند گرایش های سیاسی نباشد. رئیس جمهور یک گروه نباشه، رئیس جمهور یک حزب نباشه، رئیس جمهور 80 میلیون مردمی فداکار، با وفا، حامی نظام، پشتیبان مسئولین، از همه چیز گذشته برای حفظ انقلاب. یکی هم این نکته است. نکته دیگر این که این کشور زائده انقلاب است. هویت فعلی ملت ما هویت انقلابی است، هویتی است که میتواند و شعارش ما میتوانیم است، هم میتواند با قدرت‌های بزرگ دست و پنجه نرم بکند، از هیچ قدرتی نمیترسد. اون روحیه‌ای که امام داشت، میگفت نه شرقی نه غربی، میفرمودند که امریکا ام الفساد قرن است، شیطان بزرگ است، امریکا را ما زیر پا له میکنیم، امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. رئیس جمهوری میخواهیم که با این روحیه بیاد، روحیه سازشکاری نه، روحیه تذلل نه، انفعالی نه، روحیه تهاجمی، استقلالی، اتکای به خدا در رئیس جمهور شرط اساسی است. نکته دیگر در مسئله ریاست جمهوری، چشیدن مزه فقر است، دوری از اشرافیت است، پایبندی به اصول اخلاقی است. اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ان اخذ الله علی العلماء الله یغاروا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم. این تبعیض، این اختلافات سنگین و زشتی که در مسائل زندگی بین جنوب شهری ها، کارگرها، کارمندها و یک عده‌ای که در داخل و خارج همه چیز دارن، این فاصله قابل تحمل نیست. این صریح قول حضرت امیر است که اگر من حکومت رو قبول میکنم، این حکومت غیر از اون ولایتی است که خدا به عهده امیرالمؤمنین گذاشته بود و در جریان سقیفه به کنار رفت. در این مرحله از تعمیر میگن شما اعلان آمادگی کردید که من رو کمک کنید، من وقتی جمع شما رو جمع دیدم به خودم گفتم میتوانی. این شکمهایی که از گرسنگی به پشت چسبیده و این شکمهایی که از پرخوری ورم کرده، میتونی یه تعدیلی ایجاد بکنی که او از گرسنگی تلف نشود و این از پرخوری نمیرد. یه کسی که به این مسائل نه شعار بده، آدم در زندگی خودش، در گذشته خودش، در حرفهای خودش، در وجنات خودش باورش بیاد که مرد این میدانه. اون چیزی رو که حضرت آقا مکرر در تحقق مقاومت، در اقتصاد مقاومتی مطرح می‌فرمایند، مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی یعنی مدیریت پرتلاش جهادگری که سر از پا نمی‌شناسد، عاشق خدمت است، عاشق پابرهنه هاست، عاشق متن مردم است، امتیازی برای خودش و اطرافیانش کسب نمی‌کند. یه همچه کسانی، هر کسی خودش از خودش خبر دارد، اگر مرد این میدانند بیان دست به دست حضرت حجت بدن، بگن ما آمدیم شما رو خوشنود کنیم، این مردم عائله شما هستند و نمیتوانیم تماشا کنیم عائله شما گرسنه باشند، این همه جوان بیکار، این همه جوان بی تأهل، این همه ازدواج کرده بی مسکن، این همه گرانی، این همه رکود، این همه مشکلات کمرشکن، یه کسی باشه میدان میدان فداکاری است، میدان رفاه طلبی نیست، بتواند مرد این میدان باشد. حمله ددمنشانه خلاف عرف بین الملل و خلاف قوانین بین المللی که امریکا به سوریه انجام داد، هم دروغگویی خودش رو در عمل به جهانیان نشون داد و هم خوی تجاوز و درندگی، حمله یک طرفه به یک کشور مستقل بدون هیچ مجوز بین المللی، نشانه این است که باید اینا رو خلع سلاح کرد. اینا اهل نیستن، قانون نمیشناسن، دینی ندارن، به خدا باور ندارن. این حملشون هم محکوم میکنیم و هم اعلان میکنیم. مقاومت که زائده انقلاب اسلامی ماست، اگر بنا بود با این تشرها عقب نشینی کند، تا کنون از بین رفته بود. هم ایران با این حمله ها اعلان میکند ایران اهل حمله و تجاوز به هیچ کشوری نبوده و نیست، ولی اگر یک وحشی، یک درندهی قصد هجوم به این کشور رو داشته باشد، با ایمانی که بالاترین اقتدار ما، ایمان جوانهای ما و نیروهای مسلح ماست، شهادت طلبی اونهاست و با امکاناتی که ما امروز داریم، اون روز که ما این موشک ها رو نداشتیم و صدها مسائلی که هنوز روی پس پرده است و نمایش ندادیم، در اون روز که دستمون از همه اینها خالی بود، اون روز شرقم در کنار ما بود، ایران استاد و همه تون رو پشیمان کرد. به امروز اگر کسی قصد کمترین جسارتی به این مملکت داشته باشد، اونچنان پاسخ دندان شکنی رو خواهد دید که برای همیشه پشیمان بشود. ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله. حمله مجدد وحشیانه آل سعود و همپیمانانش که دلیل ضعف و وحشتشون هست به یک کشور فقیر، فقیرترین کشور عرب، بیش از 12,000 کشتن و چقدر مجروح و آواره به جا گذاشتن، دارن مملکت را به سرزمین سوخته تبدیل میکنن و از این همه حمله وحشیانه هیچ طرفی نبستن، هیچ سودی نبردن و قطعا هم نخواهند برد، ولی هم هشدار میدهیم هر قد ظلم بیشتر بشود، عواقبش برای شما وخیمتر خواهد بود. ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون، فکر نکنید قدرتی بر شما نظارت ندارد، خدا در کمین شماست، آه مظلومین شما را خاکستر خواهد کرد. اما اوف بر این سازمان های بین المللی، ننگ بر این سازمان ملل، ننگ بر این مدعیان حقوق بشر که همیشه مظلوم کش و حامی ظالم بودند. همه اینها نشون میداد که تنها راه نجات اقتدار است، اتحاد است و مقاومت، اتحاد است، مقاومت است، و ایمان به خداست. ما اگر این سلاح ها رو داشته باشیم انشاءالله وضعیت بین المللی تغییر خواهد کرد. و نکته آخر، مسئله عراق و حمدالله داعش در حال زوال است و از این 40% خاک عراقی که در اختیار اینا بود تقلیل پیدا کرده به 8% رسیده. راجع به روز ارتش الحمدلله امیر بزرگوار صحبت کردند، تبریک عرض میکنم، چند جمله هم دعا میکنیم و امیدواریم در این ماه رجب قدر بدانیم. خدای متعال همه شب اعلان میکنه من دعانی اجبته و من سألنی اعطیته و من استغفرنی غفرته. هر کی با من میخواد حرف بزنه من منتظرم، بیایید من جواب میدم. هر کی چیزی میخواد، من کسی رو در این ماه محروم نمی کنم. کسی نگران پروندهشه، الان وقتشه که بیایید قلم عفو به پروندهتون کشیده بشود. ماه رجب، رجب عصب بس و رجب عصب. گوشی جز گوش رحمت در این ماه نیست. گوش غضب بسته است، ناامیدی بسته است. ماه عروج است، ماه تقرب به خداست. لذا هم دعا، هم استغفار، هم روزه، هم لا اله الا الله، هم گفتن قل هو الله احد و هم دعاهای عالیت المزامینی که بخشی از این دعاها از دو لب مبارک مولایمون حضرت حجت ارواحنا فدا صادر شده است، حقا سازنده است. از همه شما التماس دعا داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.